درس خارج فقه 8/7/98.
در مسئله 41 مرحوم سید رضوان خدا برآباد بحث را این گونه طرح می‌کنند که اگر کسی دو تا وضو گرفت، مثلا یه وضو ساعت 12 گرفت و بعد از این وضو نمازی به جا آورد، وضوع دیگری گرفت در زمان دوم و نماز دیگری به جا آورد، توضع وضوعین و صلا بعد کل واحد صلاتن، دو وضوع دو نماز، به دنبال هر وضوع یک نماز. ثم علم حدوث حدثن بعد احدهما، بعد از اینکه این اتفاق افتاد، دو وضو گرفت، دو نماز عقیبه هر دو وضو به جا آورد، علم پیدا کرد به حدوث حدثی بعد از یکی از این دو وضو، یا وضوی اول یا وضوی دوم. در اینجا سوال، دو تا سوال مطرحه. یک، تکلیف این نمازهایی که خونده است چی می شود؟ دو، تکلیف نمازهای آتیه چه می شود؟ آیا با چون این وضوعی میتواند نمازهای آتیه را هم به جا بیاورد یا نه؟ مرحوم سید میفرماید که یجب الوضوء للصلوات الآتیه، برای نمازهایی که بعد میخواد بخونه لازم است که وضوء بگیرد. سوال دوم این بود که تکلیف این نمازهایی که خونده چه میشود؟ میفرماید و اعادت الصلاتین السابقتین، این دو تا نمازی را هم که با این دو تا وضوء خونده، اونم دو تا وضوعی که علم به حدوث حدثی بعد از یکی از اینها پیدا کرده، این را هم باید اعاده کند. هر دوش چه هر دو را باید اعاده کند؟ امکانتا یا امکان و مختلفتین فی العدد، اگر این دو تا نماز در عدد مختلف باشند، یعنی در تعداد رکعات متفاوت باشند، مثلا یکی سرکتی یکی چارکتی مغرب و عشاء مثلا، و الا یعنی اگر در عدد مختلف نباشند، هر دو چارکتی باشند که مثال ما همین است، ولو یکی ادا و دیگری قضا، عرض شود یک فی صلات الواحده، یک نماز کفایت میکند به عنوان مافز ذمه، چون قطعا یکی از این دو نماز مشکل نداشته، وضوع درست بوده. یک نماز دچار مشکل وضوع بوده چون علم پیدا کرد به خدوس حدث بعد احدیه ما، نه بعد از هر دو که مثلا هر دو از بین برد یا قبل از هر دو، و الا یکی سلاتون واحده به قصد مافز ذمه، جهرن بخوند یعنی نمازو بلند بخواند، اذا کانتا جهریتین، اگر هر دو جهریه بودن، مثلا دو تا نماز عشا بوده یکیش ادا بوده و دیگری قضا بوده، هر دو جهریه هستن، بنابراین هر شبت خدمتون این که اینجا مافز ذمه یک نماز جهری میخوند، مافز ذمه اگر در متن واقع نماز ادایی بوده ادا، اگر در متن واقع نماز قضایی بوده قضا. این کالتا جهریتین واقعا آمش جهریتین و اخفاتا و نماز اخفاتی به جا می آورد، این کالتا اخفاتیتین، اگر نماز ظهر عصر بوده عقیب یک وضوع نماز ظهر خونده، عقیب وضوع دیگر نماز عصر خونده، البته اینجا تصور نماز ادا و قضا هم ممکنه، عقیب یک وضوع نماز ظهر ادایی خونده و عقیب وضوع دیگر نماز ظهر قضایی خونده یا نماز عصر قضایی خونده، قابل تفسیر مشکلی نیست. پس بنابراین یه نماز اخفاتی یا یه نماز جهری به عنوان مافز ذمه به جا می آورد، اونجایی که عددها یکی، عدد رکعات نماز یکی، چهار رکعتی هست برشان. و مخیرن بین الجهل و اخفات، پس فروز در مسئله اگر در عدد مختلف بودن، عرض شود محضر هر دو رو باید اعاده کند، اگر در عدد متفق بودن جهری بودن یه نماز جهری مافز ذمه، اخفاتی بودن یک نماز اخفاتی مافز ذمه، و مخیرن بین الجهر و الاخفات اذا کانتا مختلفتین، اگر احیانا یکی جهری بوده یکی اخفاتی بوده، یکی نماز عصر بوده یکی نماز عشا بوده قضا، هم اینجا چون مختلفتین فی جهر و اخفات هم مخیر هست، یه نماز را عرض شود که جهرن یا اخفاتن به عنوان مافز ذمه اعاده می کنند. مرحوم سید در پایان این بخش، این بخش اخیر میگه ولعهدتو فی هذه السوره اعادتو کلتیهما، احمد در این صورت اخیر این است که هر دو را اعاده کند، اگر بین الجهر و الاخفات بوده یعنی یه نماز جهری بوده و یه نماز اخفاتی، احتیاط این است که هم نماز جهری را اعاده کند و هم نماز اخفاتی را. این تصویر مسئله است، منتها باید بیم سراغ دلیل. چند تا مدعا ما داشتیم، برای این مدعاها ما دلیل میخواییم. مدعای اول این است که یک، نمازهای آتی را باید اعاده کند، ببخشید برای نمازهای آتی باید وضو بگیرد. دو، نمازهای عرض شود خدمتون که خونده باید اعاده کند، کیفیت اعاده را هم توضیح دادیم، اختلاف در عدد باشد چه شکلی است، اختلاف در عدد نباشد چه شکلی است، جهریه باشد چه شکلی است، اخفاتیه باشد چه شکلی است، بین الجهر و الاخفات باشد چه شکلی است. اینا را می‌شنوید. حالا بیایم سراغ دلیل. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد عرشبت در همین فرد که یادمون نرود دو تا وضو گرفته و بعد از هر وضو یه نماز به جا آورده. مرحوم سید می فرمایند راجع به این فرد واجب است برای نمازهای آتیه وضو بگیرند. بگیم من دلیل و علا ذالک، ایشون دلیل در اینجا بیان نکردن، ولی کن دلیلشون این هست که اگر دقت بفرمایید توضیح بدم محضر شما. در مسئله عرشبت 40 ما دیروز محضر مبارک دوستانمون بیان کردیم، در آخر مسئله 37 هم در رابطه با توارد حالتین خدمت دوستان مطرح کردیم. در مسئله همین 40 که دیروز خوندیم گفتیم مسلم و محروز وضوی اول مطلقا نقض شده، چه حدوث حدث بین الوضوعین باشد یا بعد از وضوعین. این که میگیم علم پیدا کرد به حدوث حدثن عرشبت بعد اهدیما، این بعد اهدیما یسق مرتن به این که بعد از وضوعی اول باشد، آفرین، بعد اهدیما یسق بر این که بعد از دومی باشد. ما در اینجا محضر علمای علام عرض کنیم وضوی اول تکلیفش روشنه. یعنی چه تکلیفش روشنه؟ علا کل آلم بفرمایید باطله، به دلیل این که چه بعد از وضوی اول این حدث اتفاق افتاده باشد چه بعد از وضوی دوم اتفاق افتاده باشد، قطعا وضوی اول دیگه نشسته پاک است، یعنی وضوی اولی دیگه در کار نیست، یعنی نقش. پس وضوی اول را ما باید دست ازش برداریم. اما نسبت به وضوی دوم، شما از بزرگانی دارن ولی درست نمی برد. آفرین. ما بحثمون راجع به نمازهای آینده است. راجع میگن تشریف نداره اینجا، همین دیروز که اصلا تشریف نداشتید، حالا امروز هم که هستید مثل بر. اما نسبت به وضوی دوم ما حضور غیاب میکنیم معلوم باشه، اما نسبت به وضوی دوم، پس وضوی اول علی کل عالم نقض شده و داستانش روشن. پس بنابراین برای نمازهای آینده سرمایه گذاری رو وضوی اول نمیشود کرد، اما آیا سرمایه گذاری رو وضوی دوم برای نمازهای آینده میتونیم بکنیم یا سرمایه گذاری نسبت به وضوی دوم هم نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم؟ حقیقت امر این است که انتقاض وضوی دوم من المحتملات است. چرا من المحتملات است؟ به دلیل این که اگر حدث بعد از وضوعین باشد شما بفرمایید قطعا وضوی دوم هم نقش دیگه بعد از وضوعین باشد، و اگر بین الوضوعین باشد بفرمایید وضوی دوم نقش نشده و صادقه. خب ولذا دو تا احتمال در اینجا وجود داره. احتمال اول تقدم وضوی دوم بر حدث، یعنی حدث بعد بوده و وضوی دوم قبل از حدث بوده، در نتیجه این حدث آمده وضوی دوم را با خودش برده. دو، احتمال تأخر وضوی دوم از حدث، اگر وضوی دوم متأخر از حدث باشد وضوی دوم همچنان به قوت خودش باقی، ولی در نتیجه این مورد ما از مصادیق اون کبرایی است که ما علم داریم به طهارت، علم داریم به فرمایدا به حدث، توارد حالتین هست و شک در تقدم و تأخر اینها داریم. ما گفتیم اگر توارد حالتین داشته باشیم و شک در تقدم و تأخر داشته باشیم، شما که از بزرگان اصحاب بودید و جهل به تاریخ اردو هم داریم، واقعا نمیدونیم تاریخ وضو که یه تاریخ حدث که هست، عرض وقت خدمتون. اینجا اگر بخواییم در هر دو استصحاب جاری کنیم، یعنی در وضو استصحاب و وضو جاری کنیم، در حدث هم استصحاب و حدث جاری کنیم، شما به نظر مواردتون چی میرسد اگر بخواییم در هر دو استصحاب و حدث جاری کنیم؟ و وضو تعارض میکنن و تساقط میکنن. اگر تعارض کردن این استصحابین با فرض این که بگیم استصحابین جاری می شود تعارض میکنن تساقط میکنن، رجوع میکنیم به قاعده اشتغال، الاشتغال الیقینی. چرا؟ به دلیل که من که میخوام نمازهای آیندهمو بخونم، مثلا نماز مغرب بخونم، هرچه بعد خدمتتون این که فرض اینه که مثلا با این دو تا وضو من نماز ظهر خوندم، با همین وضو ها میخوام نماز مغرب به جا بیارم. به ما گفتن الاشتغال الیقینی مسلم اصل ثبوت تکلیف در حق من منجزه، تکلیف بر من ثابت شد که آقا نماز مغرب را باید با وضو خوند. اگر من آمدم نماز مغرب را همینطور خوندم و وضو نگرفتم، آیا یقین به سقوط تکلیف پیدا میکنم ایها الفضلا، یا یقین به سقوط تکلیف پیدا نمیکنم؟ چون یقین به سقوط تکلیف پیدا نمیکنم، لذا در نتیجه مرحوم سید فرمود یجب الوضوء للصلوات الآتیه، برای نمازهای آینده باید وضو گرفت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه عرش و قاده اشتغال به من میگه اشتغال الیقینی یستد البراءه الیقینی، یا مستقیما میریم سراغ قاده اشتغال، یا اگر مستقیما هم شما نخواهید برید سراغ قاده اشتغال و دو تا استصحاب وضو و استصحاب حدث یاری کنید، اینا با هم تساقط میکنن، چون ما علم داریم که قطعا یکی از اینها جای بحث نیست و وجود دارد. روی این حساب قاعده اشتغال در اینجا محکمه، هر چه بر خدمتتون این که نسبت به وضو، پس بنابراین وضو واجب می شود. بله الان مگه معلوم تاریخ اینجا؟ نه اینو خیلی کم نفیده، از بزرگی مثل جناب عالی هیچ انتظار نداشت. مجموله تاریخ آجا، نه من تاریخ وضو را میدونم نه تاریخ حدث را میدونم. خارجی هم که ما میدونیم، نگاه کنید صورت مسئله را از رسالی یعنی عرض فرمایید، وضو گرفت نماز خون، وضو گرفت نماز خون، یعنی دو تا وضو دو تا نماز، به علم پیدا کرد به حدوث حدث بعد عدیما. کجا؟ کجا؟ خیلی علمای عدیما معین معین بود بعد عهد امام جهله، من نمیدونم بعد مجهولی تاریخه، من نمیدونم این وضوی من قبل از حدث بوده یا حدث قبل از وضو بوده. روشن آجا مجهولی تاریخ هن هر دو. حالا ما با ایشون داریم کلنجار میدیم. عزیز من بزرگوار شما نگاه کنید، کمی تأمل بفرمایید، با تأمل حل میشه. شما وضو گرفته اید نماز خونده، وضو گرفته اید نماز خونده، این پیدا کرده که یه حدثی در اینجا آمد، کجاست؟ جاش نیست. من الممکن، احتمالات رو نگاه کنید، من الممکن بعد از وضو اول حدث حادث شده باشه، درسته؟ اجازه بدید قبل از صلات اول. و من الممکن که این ارتباط خدمتون میگه که حدث قبل از وضوع دوم حاصل شده، یعنی تقدم بر وضوع دوم دارد که وضوع دوم پوشش میدهد، و من الممکن که این حدث بعد از وضوع دوم. این احتمالات کار دیگه، تاریخش هم برای ما بشن. حالا یه تعملی جناب عالی بفرمایید موقعی که مطالعه میکنید، ما در خدمت شما. اما علت این که سید فرمود نمازهایی که خونده باید عرشه و خدمتون چرا آده کنند؟ خب نسبت به نمازهای آینده دیدیم قاعده اشتغال محکمه و قاعده اشتغال جایی را برای ما باقی نمیگذاره، و در نتیجه قاعده اشتغال میگه که عرشه و که شما باید برای یه نمازهای آینده تون وضو میگیرید. اما چرا این نمازها را من هر دوشو باید آده کنم در فرضی که مختلفه تن عدل باشند؟ جهتش اینی که مثال کم روشنه دیگه، نماز مغرب و نماز عشاء، من وضو گرفتم، نماز مغرب خوندم، یه وضو گرفتم، نماز عشاء خوندم، علم به حدوث حدثی بعد احدی ما پیدا کردم. جهتش اینه که گفتن علاوه بر اجماعی که ما در مسئله داریم، اینجا علم اجمالی ما داریم. به چی؟ علم اجمالی داریم به فساد احدث سلاتین المختلفته. ما علم اجمالی داریم که یا نماز مغرب من باطل است اگر بعد از وضوء اول من حدث رخ داده باشد، یا نماز دوم من باطل است اگر بعد از وضوء بفهمید حدث آمده باشد. یعنی من علم اجمالی بالاخره پیدا میکنم به فساد یکی از این دو نماز، و مقتضای علم اجمالی در اینجا احتیاط به عاده هر دو بدون این که فرق باشد، نماز من ادایی باشد، قضایی باشد، هر دو ادایی، هر دو قضایی ممکنه. پس روشن شد بریم دوستان فرقی چی شده؟ آقا علم اجمالی به فساد عبصوت احدث سلاتین المختلفتین، و من نمیدونم شما در موارد علم اجمالی میگه احتیاط نمی کردیم قبل نمیزا، بله؟ بله آقا اگه علم اجمالی باشد یا این ظرف نجست یا اون ظرف نجست چرا میکردیم؟ بله بله بله، ما نجیز تکلیفی درست و بنابراین احتیاط باشد. خب ممکنه کسی اینجا یه اشکال مطرح بکنه دوستان، و اون اشکال عبارت از اینه که بگه در جایی که عرض شد خدمتون این که این دوتا نماز من در ادا و قضا مختلفن، خواهش میکنم دقت کنید، یعنی یکی از این دوتا نماز اداییست و یکی از این دوتا نماز من قضایی، در این حال که مختلفه فل عدد هستند، منطقه یکی ادایه مثل این که نماز عصر من خوندن، یکی قضایه نماز عشا من خوندن. گفتن ادهی گفتن تنها اعاده نماز ادایی لازم هست، ادهی گفتن، گفتن در این فرد اگر یکی ادایی شد و یکی قضایی شد، یعنی در فردی که مختلفه فل عدد هستند و من دوتا وضو گرفتم دوتا نماز خوندم، منطقه یکیش اداد و یکی قضا، گفتن تنها اعاده نسبت به نماز ادا لازم است و نسبت به نماز قضا به فرمایده ها لازم نیست. خواهش میکنم خوب دقت کنیم، میگیم به چه دلیل؟ عرض شد خدمت شما اعاده هر دو لازم نیست. میگیم که به خاطر قاعده اشتغال در نماز ادایی قاعده اشتغال جاری میکنیم، که عرض شد خدمتون اگر قاعده اشتغال جاری کردیم در ادا، میگن علم اجمالی ما انحلال پیدا میکند، چون اگر احیانا وظیفه برای ما قاعده اشتغال تعیین کرد نسبت به نماز ادا، دیگه جایی برای علم اجمالی نیست، یعنی یک طرف وظیفه متعین میشود داریم. اگر وظیفه متعین شد اقتضای انحلال علم اجمالی، یعنی علم اجمالی از گردونه بیرون می رود، خب نسبت به نماز قضا شکار می کنیم، نسبت به نماز ادا قاعده اشتغال، و خود قاعده اشتغال باعث می شود که علم اجمالی انحلال پیدا می کند. نسبت به نماز قضا میگیم میریم سراغ یه راهکاری، و اون راهکار عبارت از شک بعد البعض. شک بعد البعض در نماز قضا میریم سراغ شک بعد الوقت. اگر بستیم سراغ شک بعد الوقت، دیگه قاعده عرض و قدرت و شک بعد الوقت دیگه نوبت دیگه حتما نمیرسه، قاعده فراغ است و مسئله تمام. سوال این است که آیا این حرف و این سخن درست هست یا درست نیست؟ پاسخی که داده میشه گاهی اشکال را آدم خوب متوجه میشه، ولی به پاسخ میرسه توجه نمیکنه. خواهش میکنم پاسخ اشکال را هم توجه کنید. مستشکل میخواد چی چیز را به کرسی بنشاند؟ یکی از دوستان بگن امروز من سوال نکردم، چه چیز را میخواد به کرسی بنشاند مستشکل؟ نه چون کمر مطلب گرفتید درستر هست. آفره، یعنی اونجایی که مختلفه فل عدد هستن، یکی مثلا یکی سرکتیه یکی چار رکتیه، الان مثال هایی بزنیم بهتر. نه اونجا میگن تنها اعاده نماز ادا لازم است، نماز قضا لازم نیست. فرمودید که چرا؟ چون نماز ادا را با قاعده اشتغال حلش میکنیم. خب لازم نیست، چون شک بعد از وقته، از باب شک بعد از وقته. پاسخی که داده میشه، خواهش میکنم دقت کنید، پاسخ عبارت از این است که قاضی شک بعد خروج وقت را ما قبول کنیم به عنوان یه اصل، ما قبول داریم. گفت اما جا تا جا که نعبد و جا تا جا که نستعین، نمیشه بعد همیتون اون جا تا جا که اینجا منتها این شک بعد خروج وقت متکفل الغاء شک در اصل وجوده. یعنی اگر ما در اصل وجودی چیزی شک کردیم، تمسک میکنیم به قاعده شک بعد الوقت و قصه را تمام میکنیم. ما اینجا نه، ما اینجا در صحت موجود شک میکنیم. توضیح بدم خدمت شما، مورد شک بعد از وقت، خواهش میکنم دقت کنید، در جایی که بعد از وقت انسان شک کند که آیا نماز را به جا آورده یا به جا نیاورده. توجه فرمید آیا نه؟ خب اگر احیانا اینطوری باشد، اینجا هر شبت خدمت شما به این که ما درست بنابراین میذاریم که نماز را به جا آوردیم و به چنین شکی ترتیب اثر بفرمید نمیدیم. اما این شامل جایی نمی شود که بعد از وقت بداند که نماز قضایی بر او واجب بوده و الان شک دارد که آیا اون را صحیحا به جا آورده یا صحیحا به جا نیاورده. در اصل وجود اگر شک کردی تمام، ولی اینجا مصداقون نیست. اینجا شما یقین داشتید که نماز قضایی بر عهدتون به فرمودا بوده، شک در اصل وجود نمی کنید، شک در این می کنید به جا آورده، شک در این می کنید که اون چرا به جا آورده ای صحیح به جا آورده ای. اینجا قاعده شک بعد الوقت شاملش می شود. روشن شد خدمت علما؟ این از اون مواردی است که در صحت ما جئت بهی و اتیت بهی شک می کنید، نه در اصل وجود شک می کنید. اون قاعده شک بعد الوقت بر اصل وجوده که آیا من خوندم یا نخوندم. اینجا خونده ای نمیدانی صحیح خونده ای یا صحیح نخونده. روشن ها؟ پس بنابراین این که آیون آمدن خواستن تفصیل درست کنن برای ما اول صبح و بگن نماز ادا نیاز به قضا دارد، اما نیاز نماز قضا نیاز برشید نماز ادا نیاز به عاده دارد ولی نماز قضا نیاز به عاده ندارد، این فرمایش را نیاز به قضا ندارد، این فرمایش را قبول نمی کنید. الحمدلله رب العالمین. حالا می خواهیم مسئله اینجا جواب بدیم باش تایید می فرمایید بیدیم معید نیستن، معلوم نیست معیدن یا نه، حالا بعد معلوم میشه. صورت سوم عرض شد از خدمتون این که اگر مختلف در عدد نباشن، یعنی هر دو حرکتی هست، تصورشم تنا همینه دیگه، چیز دیگه نیست. هر دو حرکتی که نداره، هر دو درکتی هم ما نداریم، دو تا درکتی که ما نداریم، دو تا سرکتی هم ما نداریم. نهایتا بین نماز ظهر است و عصر است و به فرمودا عشا، مختلف در عدد نباشند. اگر مختلف در عدد نباشند بلکه متحد در عدد باشند، سید فرمود یک نماز کفایت می کند به عنوان ما فی الذمه. این دو تا نمازی که به جا آورده مختلف در عدد نیستند و متحد در عدد هستند، هر دوشون چارکتی هستند. حالا که یقین داری یکی از این دو وضو باطله، یعنی در نتیجه یکی از این نمازها باطله، حالا که میخواید اعاده کنید، یک نماز چهار رکعتی را جناب عالی اعاده کنید کافی. حالا اگر جهری بودن هر دو بفرمایید یک نماز، اگر اخفاتی بودن هر دو یک نماز اخفاتی. یعنی مثلا فرضاً به عنوان نمونه عرض میکنم، اگر نماز عشای ادایی و نماز عشای قضایی بود، هر دو جهری هستند. اگر نماز عصر بود و نماز عشا، اون یه بحث دیگری. یا اگر نماز ظهر و عصر بود، هر دو بفرمایید اخفاتی هستن. اگر نماز عصر بود و عشا، یکی جهری دیگه اخفاتی. پس اگر هر دو جهری بودن یک نماز مافی ذمه، هر دو اخفاتی بودن یک نماز مافی ذمه، با فرض این که در عدد اختلاف نداشته باشن. اینم تا اینجا مسئله روشنه. دلیل مثلا همین روشنی شرط کردیم که چرا قطع به فراغ ذمه در این صورت اگر ما یه نماز بخونیم و مسئله حل میشود. منطبق با معلوم بالاجمال ما هم هست، چون معلوم بالاجمال ما یه که یه نمازمون مشکل دارد، دو تا نماز که مشکل ندارد. همین که شما یه نماز را از سبت بخانید، ما فی ذمه جبران ما خواست میکنه. ما فی ذمه میگم ما فی ذمه دیگه، چهار رکعت ما فی ذمه عرض بکنم، ما فی ذمه نه ما فی ذمه همینطور دیگه. یعنی یه نمازی خدا از من میخواد، خدا یه نماز از من میخواد. آجورم میگم یه نمازی که در ذمه من هست دیگه، همینه دیگه ذمه من. منم جواب سوال تو دارم میدم، میگم ما فی ذمه. بابا اگر روزه ای که مشخصه که ما فی ذمه نمیگن عرض میکنم، اون جایی که ما فی ذمه است معلوم نیست الان چه وظیفه من دارم، میگم اون چه که خدا یا بین من و تو هست. ولی موقعی که مشخصا سر زوری میخوای نماز زور بکنه، خب نیت نماز زور میکنه، نماز عصر نیت. ما فی ذمه مال جایی که مردده امر شما بین این که نماز عصر باشد یا نماز عشا باشد، میگید ما فی ذمه. این کان عصرن فعصرن و این کان عشا هم فعشا، بگید بس نداره. خب بگید طولمی نکنی و جا مثل روشن ازده. صورت چهارم تخییر بین الجهر و الاخفاته. تخییر بین الجهر و الاخفات گفتن مخیره. اگر یه نماز درست در عدد متعدد ولی یکی جهریف و دیگری اخفاتی، یکی نماز عصر به عنوان ادا، یکی نماز عشاس به عنوان بفرمایید قضا. نظر مشهور اینه، عرشه بر خدمتون این که گفتن اینجا مجالی برای قاعده اشتغال نیست که بخواهد دو نماز به جا بیاورد، یکی نماز جهری و یکی نماز اخفاتی، زیرا گفتن قاعده اشتغال مربوط به جاییه که شک در سقوط دارد بعد از علم به ثبوت. اگر علم به ثبوت پیدا کردیم و شک در سقوط داری، قاعده اشتغال در اینجا جاری می شود. در صورتی که در اینجا شک ما در اصل ثبوت تکلیف است، آیا تکلیف متوجه من هست یا نیست. در جایی که شک در اصل ثبوت تکلیف باشد، آیا این دو تا تکلیف متوجه من هست یا نیست، تکلیف مسلمی در دو تا بوده شما بفرمایید نیست، چون قطعا یک نمازتون صحیحه و یک نماز باطله، نه دو تا نماز باطله. پس در اصل ثبوت تکلیف شما شک دارید. اگر در اصل ثبوت تکلیف شک داشته باشید، قاعده اشتغال اونجا جاری، قاعده اشتغال مال جایی که اصل تکلیف در حق من مسلم، شک میکنم آیا فراغ ذمه پیدا کردم یا نکردم، میگم ان اشتغال الیقینی یستدل براءه الیقینی. حالا چه دلیلی غیر از این بر این مسئله داریم؟ غیر از این اطلاق روایاتی که در این مسئله وجود داره، به این روایات حالا فردا انشاءالله به فضل پروردگار عالم راجع به این روایات بحث میکنیم که آیا سند این روایات درسته یا سند این روایات درست نیست. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، ایشون معتقدن که سند روایات بعضیشون درسته و مشکل نداره. اما مطلب دیروز به هم نخورید، تا مطلب دیروز در ضمن دو سه دقیقه ما دیروز آیون شاید بعضی نبودن، بعضی بودن، حالا اونه که بودن، اونه که نبودن اگه خسته میشن هر چه و توجه هم نکنن آسمون به زمین. موضوع این بود که اگر شخصی متوجه به وضو بود، خواهش میکنم دقت کنید اشکالی که ما کردیم، ببینیم کجای مرحوم آیت الله خویی راهی برای فرار از این اشکال دارن یا نه. متوجه به وضو بود، بعد آمد یه وضو تجدیدی گرفت و عقیب اینها آمد نماز خوند. مسئله این صورتش. بعد یقین پیدا کرد که یکی از این دو وضو باطله، یا وضوی تأسیسی بفرمایید یا وضوی تجدیدی. هر چه مسئله تو همون نمیدونه کدومه، واقعا وضوی تأسیسی باطله. اینجا چون نیست که نماز بعد از این وضو یه نمازم بعد از اون وضو، نه، دوتا وضو پشت سره هم، اون نمازم پشت سره این دوتا وضو. فرد مسئله برای علما روشنه. سید می فرماید که اشکالی در صحت صلات او نیست، نمازش درسته و لازم نیست برای نمازهای آیندهش وضو بگیرد. این فرمایش سید بود که فرمودن. متأ در مقام دلیل و استدلال اینطوری استدلال کرده بودن که چرا نمازش درسته، چرا نمازش مشکل ندارد، اینطوری آمده بودن مطرح کرده بودن که گفته بودن این شخص علا کل حال وضو دارد، این شخص علا کل حال وضو دارد و برای نمازهای آینده هم مشکل ندارد، چون فرق این است که وضو دارد یا وضوی تأسیسی یا وضوی تجدیدی. منتها بعد گفتن البته این مشروط به این است که وضوی تجدیدی رافع بفرمیدا هدف باشد. گفتن مشروط به این است که وضوی تجدیدی رافع هدف باشد. اشکالی که یکی از عزیزان مطرح کردن که امروز هم تشریف ندارن غیبتش رد می شود، اشکال این بود که فروضی که برای این مسئله تصویر می شود، اگر علم پیدا کرده بطلان یکی از این دو وضو، یا وضوی تأسیسی یا وضوی تجدیدی، اشکالی که این بزرگوار مطرح کردن این بود که اگر احیانا این آدم محدث به حدث شده بعد از وضوی تجدیدی، مثالش این بود محدث به حدث شده بعد از وضوی بفرمایید تجدیدی، آیا جایی برای صحت نماز باقی میماند ولو وضوی تجدیدی را ما رافع بدانیم؟ اما اگر این حدث بعد از وضوی تجدیدی قرار گرفت، آیا بازم میشود حکم کرد به صحت نماز؟ یا چون جاش هم فرقی نکرده که نمیدونیم کجا، فقط علم دارد که یکی از این دو تا وضو باطله، یا وضوی تأسیسی یا وضوی تجدیدی. مستدل میگه علی کل حال وضو دارد، یا تأسیسی یا تجدیدی. میگیم یا تأسیسی یا تجدیدی، اگر این حدث بعد از وضوی تجدیدی قرار گرفته باشد، هم پنبه وضوی بفرمیدا تأسیسی را میزند، هم پنبه وضوی دیگه جایی برای صحت باقی میماند که بگیم این نماز خونده درست، نمازهای بعدی هم مشکل نداشته باشد. این اشکالی بود که برای این استدلال. عزیزمون اون روز عرض شود خدمت شما بین که مطلبی مطرح کردن، آیت الله خویی هم یه مطلبی مطرح کردن، منتها فرمایش مرحوم آیت الله خویی نقض دارد. اگر اون تتمه مطرح نمی شد، عرض شود خدمتون بین که ما مشکلی نداشتیم، عنایت بفرمایید. اگر تا همینجا بود مشکل نبود، چون عبارت رو نگاه کنید، اداکان متوزن و توزع التجدید، تا اینجا روشن آقا؟ و صلا ثم تیقن بطلان احد الوضوئین ولم یعلم ایهما لا اشکال فی صحت صلاته، اشکالی در صحت صلاتش نیست، ولا یجب علیه الوضوء للصلوات الآتیه ایضا بناء على ما هو الحق من ان الارض بتكون تجدیدی اذا صادف الحدث. خب مرحوم آیت الله خویی نکته دارن به نظرم نکته خوبی، شاید الان به ذهنم آمد که اون اشکالی هم که به ذهنم میاد اون هم قابل رفته. من رو آیت الله خویی میفرماید بطلان، خواهش میکنم اگر تا الان هم اینجا نبودید، صفحه شهریه روز اول ماه و اینا، اینجا باشید با من. ما باید از حدث بیم بیرون که بطلان احد الوضوئین از باب حدث هست، بیم بیرون تا بشود این حرف را جا انداخت که بگیم علی کل حال این فرد یا وضوی تأسیسی دارد یا وضوی تجدیدی. چطوری؟ مرحوم آیت الله خویی میگه که بطلان وضو نه از باب حدث است. این که علم پیدا میکند یکی از این دو وضو باطله، نه از باب این که حدثی در اینجا رخ داده، که ما بگیم ها اگر بعد از وضوی تجدیدی بود پنبه وضوی تأسیسی و تجدیدی هر دو زده می شود. ایشون میگه نه، بطلان به خاطر این است که در اجزاب شرائط وضو نقصی پیدا شده، محض نکشیده. امثال ظالم اگر این باشد مشکل ما حل می شود. خوب توجه کردید آنه چطور حل می شود؟ به دلیل این که اگر وضوع تأسیسی مبتلا به این مشکل باشد، باطل باشد، به خاطر این که ما مرد نکشیدیم. وضوع تجدیدی، این که میگه رافع حدثه، بحث حدث را که ایشون مطرح میکنن بیشتر به خاطر این که میخواد بگه وضوع تجدیدی هم وضوع جبران میکنن. لذا اگر نقص از ناحیه اجزا و شرائط باشد، چه در وضوع تأسیسی این اتفاق افتاده باشد، ببرمیدن، چه در وضوع تجدیدی اتفاق افتاده باشد، اگر در وضوع تجدیدی اتفاق افتاده باشد وضوع تأسیسی در جای خودش باقی، اگر در وضوع تأسیسی اتفاق افتاده باشد وضوع تجدیدی در جای خودش باقی. این که ما گفتیم علی کل حال این آقا متطهر به وضوع است، معناش اینه. اما اگر پای حدث مطرح بشود، نه، پس بطلان را نه از ره گذره بفرمایید حدث بدانید، که اگر حدث آمد تمام، بطلان را از ره گذره نقص در اجزا و شرائط وضو بدانید، چه در وضوی تأسیسی و چه در وضوی تجدیدی. شما را به خدا می‌سپاریم.